4 بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. در آخرین بعد از ظهر اردیبهشت 1400 درود و سلام دارم به شما همراهان رادیو فردا در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من پروانه وحید منش با شما هستم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما بیش از هر چیز محمد زرقامی با ماست با آخرین خبرهای ایران و جهان.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، اجازه بدید که خبرها را آغاز بکنم با نگاهی به آخرین آمار در خصوص کرونا در ایران. بنا به آمار وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، در شبانه روز گذشته بیش از 11000 مورد ابتلای جدید به ویروس کرونا شناسایی شده است و در همین مدت 200 تن هم جان خود را از دست دادند. با این حساب شمار کل جان باختگان بیماری کرونا در ایران از 78000 تن فراتر می رود و تعداد کل مبتلایان هم به بیش از 2,800,000 نفر می رسد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و سازمان جهانی بهداشت آمارهای مربوط به کرونا در ایران را چندین برابر آمارهای رسمی می دانند. وزارت بهداشت همچنین در خبری دیگر اعلام کرد واکسیناسیون سالمندان 70 سال به بالا از شنبه آغاز خواهد شد. معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران میگوید ایران در خصوص احتمال تداوم همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعداً تصمیم گیری خواهد کرد. عباس فرخچی در گفتگو با شبکه NHK ژاپن گفت همکنون زمان آن رسیده که ایالات متحده به برجام بازگردد و تحریم ها را لغو کند. آقای عراقچی تأکید کرد در مذاکرات برجامی در وین هنوز در خصوص برخی موضوعهای کلیدی تصمیم گیری نشده است. پیش از این جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته بود این حیاتی است که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به فعالیت‌های راستی آزمایی خود در ایران ادامه دهد. بامداد جمعه پس از 11 روز درگیری مرگبار میان اسرائیل و حماس با میانجیگری مصر آتش بس برقرار شد. به گزارش حال‌گزاری فرانسه دقایقی پس از آتش بس مردم غزه با به صدا درآوردن بوق اتومبیل‌ها و شلیک تیر هوایی جشن گرفتند. روز پنجشنبه مقام‌های اسرائیل، حماس و جهاد اسلامی اعلام کردند که با طرح مصر برای آتش بس بدون هر نوع پیش شرط موافقت کردند. جو بایدن در کاخ سفید هم با تقدیر از نقش مصر در واسطه کاری این توافقنامه گفت من معتقدم که ما یک فرصت واقعی برای پیشرفت داریم و من متحد هستم که در جهت آن تلاش کنم. در 11 روز درگیری ها 232 تن در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50000 نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه ایشان شدند. نماینده ویژه آمریکا در امور یمن گفتگوهای اخیر بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی را اقدامی سازنده توصیف کرد ولی تاکید کرد که تاکنون هیچ اقدام مثبتی از سوی جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ یمن مشاهده نشده است. تیم لیندرکینگ که روز پنجشنبه در یک نشست خبری صحبت می‌کرد از ایران خواست از مذاکرات صلح حمایت کند و گفت واشنگتن فراتر از آتش بس در یمن خواستار یک راه حل درازمدت و رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم یمن است. او همچنین اعلام کرد که دولت آمریکا دو فرمانده شورشیان حوثی که عملیات این گروه برای تصرف ناحیه مارب را هدایت می‌کنند تحریم خواهد کرد. فیصل بن فرخان وزیر خارجه عربستان هم روز گذشته در گفتگو با شبکه العربیه خبر داد که ابتکار این کشور برای صلح با مخالفت شبه نظامیان حوثی مواجه شده است. دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه در حکمی اعلام کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اقدامی آمدانه و تروریستی است. شبکه CBC کانادا با پوشش این خبر گزارش داده است 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 به صورت علنی به همراه یک خانم که نمی‌خواهد نامی از او برده شود علیه جمهوری اسلامی ایران در دادگاه اونتاریو شکایت کردند. دولت ایران هیچ نماینده‌ای به این دادگاه نفرستاده و در برابر اتهام ها از خود دفاع نکرده است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران گفته است اخبار مربوط به حضور نماینده رهبر جمهوری اسلامی در سپاه در محل شورای نگهبان کذب و بی اساس است. علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی هم که از داوطلبان 13مین انتخابات ریاست جمهوری است شامگاه پنجشنبه با حضور در شبکه اجتماعی کلاب هاوس به پرسش‌های مخاطبان پاسخ گفت. او از پخش برنامه هویت از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ابراز پشیمانی کرد و همچنین گفت که رئیس جمهوری امکان فراهم کردن شرایط رفع حصر از رهبران جنبش سبز را دارد. و سرانجام اینکه سازمان مبارزه با جرایم سازمان یافته رومانی میگوید 1452 کیلوگرم هروئین را در بندری در دریای سیاه‌کش و توقیف کرده که باور دارد در حال ارسال از سوی ایران به سمت اروپای غربی بوده است.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. امروز توافق میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر تداوم نظارت این سازمان بر تأسیسات هسته‌ای ایران پایان می‌یابد. تهران در قبال این توافق چه تصمیمی خواهد گرفت؟
این توافق به هم بخوره در واقع ضربه بزرگیه به این که دو طرف به برجام برگردن.
برقراری آتش‌بس میان فلسطینیان و اسرائیل، آیا این آتش‌بس تداوم خواهد یافت؟ نگاهی داریم به انتخابات ریاست جمهوری در ایران و حواشی آن. به همه اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. آتش بس اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در غزه روز جمعه، یعنی امروز، پس از 11 روز درگیری مرگبار آغاز شد. در این 11 روز 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و بیش از 50 هزار نفر مجبور به ترک خانه و کاشانه‌شان شدند. در گفتگو با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین المللی، ابتدا از او درباره دلایل پذیرش این آتش بس از سوی اسرائیل پرسیدم.
این جنگ به لحاظ انتظامی برای اسرائیل دیگه معنا و مفهومی نداشت که بتونه توجیهش بکنه، به خصوص که آقای نتانیاهو یکی دو روز پیش هم اعلام کرد که حماس رو به لحاظ امکاناتش سالهای سال به عقب رونده اسرائیل با حملاتی که بهش کرده. ضمن اینی که خب برای کشورهایی که مدافع این بودن که اسرائیل حق داره که از خودش دفاع بکنه، هم توجیه این حملات ادامه این حملات یه مقدار مشکل شده بود. اینی که به خصوص اسرائیل برای کشتن این یا اون فرمانده حماس یا از بین بردن تونل‌های حماس بخواد ساختمان‌های بلند رو به خاک مثلا یکسان بکنه و مثلا آمار تلفات رو ببره بالا، تو این چارچوب بود که به لحاظ سیاسی و ابعاد بین المللی یک طرف و مسائل مربوط به این که بیش از پیش در خود نوار غزه هم دوش می‌رفت که همبستگی با در ساحل غربی با نوار غزه همبستگی بیشتر بشه، در شهرهای خود اسرائیل به سابت طور بی سابقه مثلا اون تناقض و تخاصم میان عرب اسرائیلی و یهودیان اسرائیلی خوب داشت بالا میگرفت. ضمن این که ظرف این روزهای اخیر حملاتی از لبنان شروع شده بود و میتونست جنگ رو در چند جبهه به اصطلاح گسترش بده، همه اینها یک طرف داره. این که به هر صورت دولت آقای بایدن هم رغم حمایت بیشرط و بیقید و شرط اولیه‌اش تو روزهای اخیر بیش از پیش در داخل آمریکا زیر فشار بود که این آتش بس اعلام بشه. توی همچین مختصاتیه که به هر صورت نهایتاً آقای نتانیاهو رضایت داد که این آتش بس برقرار بشه بعد از 11 روز.
آقای حسینی فرد، در ویدیوها و تصاویری که از غزه منتشر میشه ما شاهد جشن و پایکوبی مردم هستیم، با اینکه خب این درگیری 11 روز کشته های بسیاری داشت، 50,000 نفر آواره شدن، چه باوری پشت این تصاویر وجود داره؟ آیا مردم بر این باور هستند که پیروز این درگیری ها هستند؟
تا حدود اینجوری در نظر بگیریم که خب نسبت به سه جنگ قبلی سال 2008، سال 2012، 2014 که ابعاد بسیار گسترده تری داشتن، روزهای بیشتری دوام آوردن، اینکه جنگ در 11 روز تموم میشه و بدون هیچ قید و شرط و اصلا مسائلی از این دست و اصلا حماس هم معلوم است واقعا چقدر امکاناتش از دست داده باشه. ضمن این که این دفعه در نظر بگیریم که اندازه همون 7 هفته‌ای که جنگ 2014 ادامه داشت، در همین 11 روز چیزی در حدود 4000 موشک به اصطلاح حماس شلیک کرده، اندازه اون 7 هفته. یعنی امکاناتی برای خودش تدارک دیده بوده، گسترش داده که معلوم نیست واقعا اسرائیلی ها چقدر به اصطلاح اینا رو از بین بردن. و علاوه خب اینی که موشک‌های حماس در مناطق بیشتری از اسرائیل رو زیر پوشش خودش قرار داد، بخش بزرگی از جمعیت اسرائیل مجبور بود ساعت‌ها در پناهگاه‌ها به سر ببره، اینها همه یک طرف اصطلاح به یک مقداری برای اینا تسلی هست. ولی اینی که این جنگ به هر صورت همونطور که شما اشاره کردید با این تعداد کشته، با وضعیت بد زندگی در نوار غزه، و اینکه معلومه نیست که اصولا حالا با این آتش بس که برقرار شده باشه اصولا چشمندازی باشه برای صلح پایدار، از این جهت شاید این یه مقدار تسلی میدن به خودشون در رابطه با این وضعیتی که همچنان صورت اسفباری میتونه ادامه پیدا کنه برای نوار غزه و برای کل فلسطینی ها.
اشاره کردید به این که حماس در این دور از درگیری ها امکانات گسترده تری داشت. چقدر ما میتونیم نقش تهران رو پررنگ ببینیم در درگیری های اخیر؟
هم خود مقامات تهران رو به خصوص مقامات حماس به هر صورت تاکیدشون اینه که بدون اصلاح حمایت و همکاری های ایران و امکانات فنیش و قاچاقی که اصلاح تکنیک از طرف ایران کردند به نوار غزه، نمیتونستن به این زرادخانه موشکی، به افزایش برد موشک‌هاشون، به امکانات پهپادی دسترسی پیدا بکنن. خب ما در خبرها داشتیم که بعد از کشته شدن آقای سلیمانی که ایشون خودش حتی به نوار غزه رفته بوده، ایده تونل سازی مال ایشون بوده. اینه که به هر صورت این نوار غزه یا این امکاناتی که حماس داشته و خصوص سازمان جهاد اسلامی داشته، اینها همه در بخش بزرگیش مدیون امکانات فنی مالی جمهوری اسلامی بوده. اینه که خب جمهوری اسلامی در این جنگ اخیر یه مقدار در قیاس با دفعات قبل آرامتر بود، یه مقدارش برمیگشت به خب امکانات وسوسه مذاکراتی که در وین جریان داره که نمیخواستن زیاد اون مذاکرات تحت شعاع قرار بدن و خودشون در یک وضعیت منفی بدتری مثلا بکشونن. یک طرف هم این بوده که به هر صورت به نظر میاد که جمهوری اسلامی بیش از اینکه بخواد بلاد سیاسی موضوع بگیره، داشت رصد میکرد که این موشکایی که ساخته، امکاناتی که حماس داره، چجوری گنبد آهنین اسرائیل رو از تاثیر قرار میده، و به نوعی از جهت نظامی داشت رصد میکرد که ببینه مثلا وضعیت دشمن در مقابله با انواع موشک‌ها چجوریه. از این جهتش به نظر میاد که خب جمهوری اسلامی هم این جنگ و هم آتش‌بس به هر صورت براش از هر دو حالا شاید استقبال بکنه.
حبیبه حسینی‌فر، تحلیلگر مسائل بین‌المللی، درباره آتش‌بس امروز میان فلسطینیان و اسرائیل توضیح میداد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
کمتر از یک ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ایران باقی است و نامزدهای ریاست جمهوری در حال یارکشی در بین مردمند. با این وجود برخی نظرسنجی‌ها حاکی از آن است که کمتر از 40% واجدین شرایط در انتخابات شرکت خواهند کرد. در همین حال شماری از فعالان سیاسی با گرایش‌های مختلف نیز خواستار تحریم انتخابات شدند. همراه هستیم با همکارم سپیده بهکام که آخرین اخبار مربوط به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو بررسی کرده. سپیده، بشنویم از تو آخرین خبرها رو.
پروانه، یکی از مهمترین تفاوت‌های این دوره این هستش که رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی هم خودش نامزد انتخابات شده در این دوره و به حال قوه قضاییه باید به تخلفات و شکایت‌های انتخاباتی رسیدگی بکنه. در این دوره 592 نفر ثبت نام کردند که به گفته سخنگوی شورای نگهبان تنها 40 نفر از اونها صلاحیتشون بررسی میشه. انتخاباتی که قرار هستش که در روز 28 خرداد ماه برگزار بشه. پروانه
سپیده، همیشه انتخابات در ایران حاشیه‌های بسیاری داشته. الان هم در مرحله تایید صلاحیت‌ها هستیم. بحث‌های زیادی هستش درباره تایید صلاحیت‌ها، رد صلاحیت‌ها. برامون بیشتر از شایعاتی که این روزها در جریان هستش، خبرهایی که وجود داره بگو.
یکی از مهمترین خبرهایی که این روزها وجود داره و حاشیه سازی شده در موردش، در مورد سعید محمد مشاور فرماندهی کل سپاه هستش که قبلا مسئولیت فرماندهی قرارگاه سازندگی خاتم رو به عهده داشت، اما اونطور که معاون سیاسی سپاه گفته به دلیل تخلف و رعایت نکردن مقررات کنار گذاشته شد. خب او وقتی که اعلام نامزدی ریاست جمهوری کرد در چند هفته گذشته، خیلی اختلاف نظرها در سپاه به چشم میخورد. در همین حال یکی دو هفته گذشته گزارش‌های منتشر شد درباره نوشتن نامه توسط عبدالله حاجی صادقی نماینده علی خامنه‌ای در سپاه به شورای نگهبان برای رد صلاحیت سعید محمد و گفته شد که او شخصا رفته در شورای نگهبان تا اطمینان حاصل بکنه که او تایید صلاحیت نمیشه. در گزارش‌هایی که منتشر شده بود اومده بود که آقای حاجی صادقی از شورای نگهبان خواسته که سعید محمد رو بابت دلایلی که مهمترین اون تخلف از قوانین سپاه در حوزه ورود به انتخابات هست رد صلاحیت بکنه. گفته میشد که آقای حاجی صادقی به شورای نگهبان شخصا رفته، گزارشی هم به همراه خودش از فعالیت دو ساله سعید محمد در قرارگاه خاتم همراه داشته. اما این در واقع خبرها که منتشر شد و گزارش ها، بلافاصله رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران حضور حاجی صادقی در جلسه شورای نگهبان رو رد کرد و گفتش که نه نامه‌ای به شورای نگهبان در مورد نامزدها نوشته شده، نه کسی مراجعه کرده، و گفتش که این اخبار صرفاً کذب هست. در همین حال سخنگوی شورای نگهبان عباس علی کدخدایی هم ابتدا در یک توییتی نوشت که اخبارهای جعلی زیادی در مورد بررسی صلاحیت‌ها منتشر میشه، اما اینها رو در واقع موثق نیستن، و گفتش که قوه قضاییه با کسایی که اخبار به گفته او کذب رو منتشر میکنن برخورد میکنه. پروانه
سمیده، درباره برنامه دیشب در کلاب هاوس که علی لاریجانی رئیس پیشین مجلس که از کاندیداها هم هست حضور داشت، برامون بگو چه بحثایی گذشت در این جلسه؟
به طور خلاصه خیلی از دولت حسن روحانی حمایت کرد، گفتش که دولت آقای روحانی دولت زحمتکشی هست، وزراش موفق بودن. از برجام حمایت کرد و گفتش که برای برداشتن فشار از روی دوش مردم باید به تفاهم برسیم. در بخشی از صحبتاش از سعید جلیلی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری انتقاد کرد، گفتش که بدترین قطعنامه‌ها علیه ایران در زمان او تصویب شده و ادعا کرد که در سال 85 ایران یک زنجیره از سانتریفیوژ رو ایجاد کرده، و از وزیر خارجه فعلی محمد جواد ظریف هم دفاع کرد و نقد کرد در مورد فحاشی هایی که به او میشه. در بخش دیگری از صحبتاش هم درباره وابستگیش به جریان سیاسی خاص و تلاشش به عنوان یک اصولگرا برای جلب حمایت اصلاح طلبان صحبت کرد و گفتش که این تقسیم بندی های فعلی سیاسی رو اصلا قبول نداره، به نفع کسی هم در انتخابات کنار نمیره. باز در یک بخش دیگری از صحبتاش گفت، چند بار گفتش که عده‌ای با پول بیت المال به صورت سازماندهی شده از روز ثبت نام در انتخابات سعی کردن او رو تخریب بکنن، و به نامزد خاصی البته اشاره نکرد، ولی قطعا اشاره او به ابراهیم رئیسی رئیس فعلی قوه قضاییه بود. در دوره پیشین اگر خاطرت باشه همین اتفاق توسط حامیان ابراهیم رئیسی افتاد، اونا ادعا کردن که علی لاریجانی با استفاده از امکانات مجلس علیه آقای رئیسی هزینه کرده، بروشور انتقادی منتشر کرده، و الان این حرف رو آقای لاریجانی میزنه. یک بخش دیگری از گفتگو هم مربوط بود به ماجرای سال 88، تبریک معروفی که آقای لاریجانی به میرحسین موسوی گفته بود اون رو تکذیب کرد و ادعا کرد که او به آقای موسوی پیشنهاد کرده که با علی خامنه ای دیدار بکنه و گفتش که قرار نبوده که حصر اینقدر طولانی باشه.
ممنونم از تو سپیده بهکام، با ما بود با نگاهی به انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در ایران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بازتاب زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه 3 اردیبهشت اعلام کرد که در حالی که رایزنی با مقامات جمهوری اسلامی در راه است تا برای تداوم نظارت بر فعالیت‌های هسته‌ای راهی پیدا شود، اما جمهوری اسلامی اعلام کرده هنوز در این باره به نتیجه‌ای نرسیده است. توافق همکاری 3 ماهه ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز جمعه به پایان می‌رسد. در گفتگو با بهروز بیات، کارشناس حوزه انرژی اتمی ساکن اتریش، ابتدا از او درباره سرنوشت توافق میان تهران و آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سر تداوم این نظارت ها پرسیدم.
رسماً قراره به پایان برسد، اما اینکه واقعاً پایان خواهد رسید
این رو باید دید و خیلی بعید میدانم مخصوصا در میانه مذاکرات که همه طرف‌های درگیر بیان می‌کنند که به توافق نزدیکند، خیلی بعید می‌دانم که این توافق اجرا نشه. به این معنی که درست است الان مذاکراتی در جریان بین آقای گروسی از طرف آژانس و دولت ایران، آقای عراقچی شد که الان در بیان هستن که تمدید بکنن این دوره بازدیدو. ممکن هم هست که به این سرعت اگر نشه توافقی بکنن، من فکر میکنم یک توافق تلویزی انجام بدن که در این فاصله کوتاه، مثلا فرض کنید امروز خب روز پایانیشه، برای چند روز آینده هنوز این کنترل ادامه پیدا بکنه. به عبارت دیگر کنترل که وجود داره، صحبت سر این است که آیا جمهوری اسلامی بعد از انقضای این مدت اطلاعات رو از بین ببره یا نبره. و من فکر میکنم که با توجه به وضع موجود بسیار بعید است که جمهوری اسلامی این تهدیدش عمل بکنه و اطلاعات رو در پایان این سه ماه توافق شده از بین ببره.
اگر این فرض رو بر روی این بگذاریم که جمهوری اسلامی به خاطر فشارهای اصولگرایان و مجلس ایران این توافق رو به پایان برسونه، چه آینده‌ای در انتظار مذاکرات هسته‌ای خواهد بود؟
یک کمچین اقدامی اگر صورت بگیرد باید با توافق آقای خامنه‌ای باشد. زیرا که اثر اساسی دارد بر این که آیا اصولا توافقی صورت بگیرد یا نه. یعنی که جامعه بین الملل غربی ها آژانس توقع دارند که هیچ حفره خالی در نظارتشون به برنامه هسته‌ای ایران به وجود نیاد. و واقعا اگر که جمهوری اسلامی قصد چنار آمدن داشته باشد، آنچنان که به نظر می آید، این کاری رو انجام نمیدن که اطلاعات رو از بین ببرند. اگر چون کاری بکنند، در واقع معنیش این است که جمهوری اسلامی نمیخواد به توافق دست پیدا بکنه. بسیار بعید است، اقلا در لحظه کنونی بسیار بعید است. راجب رفتار جمهوری اسلامی به دقت کافی نمیشه گفت. خب خیلی تأکید روی این موضوع داشته باشن ممکنه به توافق نرسن، اما من بعید به نظرم میاد که در لحظه کنونی این اتفاق بیفته. اگر این توافق به هم بخوره، در واقع ضربه بزرگیه به این که دو طرف به برجام برگردن.
بهروز بیات، کارشناس حوزه انرژی اتمی ساکن اتریش، درباره امکان تداوم نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران توضیح می‌داد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
رئیس دادگاه عالی اونتاریو روز پنجشنبه 3 اردیبهشت ماه ادعای ایران را مبنی بر خطای انسانی برای ساقط کردن پرواز 752 توسط موشک‌های سپاه پاسداران را رد کرد و آن را اقدامی تروریستی و عمدی ارزیابی کرد. 4 تن از بازماندگان هواپیمای سرنگون شده درخواست 1,500,000,000 دلار غرامت از ایران کرده بودند. جزئیات بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
دادگاه عالی اونتاریو در کانادا روز پنجشنبه 3 اردیبهشت در حکمی اعلام کرده که سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط سپاه پاسداران اقدامی عامدانه و تروریستی است. شبکه CBC کانادا با پوشش این خبر گزارش داد 4 نفر از بازماندگان قربانیان پرواز 752 علیه ایران در دادگاه اونتاریو شکایت کردند، اما دولت ایران هیچ نماینده‌ای به این دادگاه نفرستاد و در مقابل اتهامات از خود دفاع نکرد. شاهین مقدم، یکی از چند شاکی پرونده، روز پنجشنبه 3 اردیبهشت ساعتی بعد از اعلام حکم از طرف قاضی درباره تاریخچه این پرونده به رادیو فردا گفت:
قاضی بلوبابا امروز حکم رو صادر کرد بر علیه جمهوری اسلامی مبنی بر تروریستی بودن شلیک به هواپیمای اوکراینی و آقایان علی خامنه‌ای کل سپاه و خود نیروهای مسلح و اشخاصی مستقیما اشخاصی مانند سلامی، حاجی‌زاده و باقری و چند نفر دیگه مستقیما مجرم شناخته شدن در این پرونده. طبق قوانین جاری در کانادا اگر حکمی صادر بشه از سمت قاضی، اون حکم به مثابه ماده قانونی تلقی خواهد شد. یعنی از این به بعد از امروز دولت حتی موظفه که در مکاتبات و حتی رسانه‌ها باید از لفظ تروریستی بودن استفاده بکنن که به دلیل اینکه در واقع حکم قانونی داره.
در شکایت خانواده‌های قربانیان از آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه پاسداران نام برده شده است و حالا تصمیم این دادگاه مجوزی مؤثر برای بازماندگان قربانیان پرواز 752 جهت دریافت غرامت از جمهوری اسلامی است. هواپیمای اوکراینی با شماره پرواز PS752 در تاریخ 18 دی ماه 98 با شلیک دو موشک پدافند سپاه پاسداران سرنگون شد و تمام 176 سرنشینان که اکثراً ایرانی و شهروندان دو تابعیتی ایرانی کانادایی بودند جان باختند. همچنین شهروندانی از جمله دو تابعیتی از کشورهای افغانستان، بریتانیا، آلمان، سوئد و اوکراین نیز در این حادثه جان خود را از دست دادند. فرانسوا فیلیپ شامپین وزیر خارجه قبلی کانادا در ماه دسامبر 2020 گفته بود باور ندارد ساقط کردن این پرواز ناشی از خطای انسانی بوده باشد. جمهوری اسلامی برای چند روز ساقط کردن این پرواز را انکار کرد، اما عاقبت بعد از انتشار شواهد و اسنادی توسط آمریکا، استرالیا، کانادا و بریتانیا نهایتاً تحت فشار بین المللی پذیرفت که هواپیما توسط موشک‌های سامانه دفاعی سپاه ساقط شده، اما ادعا کرد این حادثه به خاطر خطای انسانی اتفاق افتاده است. اوکراین بارها ناخشنودی خود را از روند رسیدگی به پرونده متهمان این رخداد اعلام کرده و میگوید که خودداری مسئولان ایرانی از ارائه پاسخ‌ها و شواهد عینی این سوءظن را تقویت می‌کند که سرنگونی هواپیمای اوکراینی عمدی بوده، اتهامی که ایران آن را رد کرده و تأکید دارد خطای انسانی باعث شلیک به این هواپیما بوده است. اکنون رئیس دادگاه عالی اونتاریو میگوید هنگام شلیک موشک‌های سپاه به پرواز 752 هیچ مناقشه منطقه‌ای وجود نداشته و اقدام سپاه در شلیک موشک عمدی بوده است. دادگاه عالی اونتاریو میگوید گزارش وزیر وقت امنیت اجتماعی کانادا نیز نشان می‌دهد ادعای ایران مبنی بر نقش خطای انسانی در سرنگونی این پرواز درست نیست. در همین حال آگنس کالامارت نبیر کل سازمان عفو بین‌الملل در رشته توییتی اطلاعات منتشر شده از سوی ایران در خصوص نحوه سرنگونی هواپیمای مسافربری را گمراه کننده خواند. و حالا جمعه 31 اردیبهشت ماه یک روز پس از اعلام حکم دادگاه کانادا، سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد که رأی اخیر دادگاه فاقد مبنا بوده و مستند نیست. آقای خطیب‌زاده در واکنش به رأی دادگاه کانادا میگوید این دادگاه از اساس صلاحیت ندارد که به این سانحه هوایی یا قصور احتمالی در واقعی که خارج از سرزمین و حوزه صلاحیت کشوری کانادا رخ داده است رسیدگی کند. به گفته آقای خطیب‌زاده حتی قانون داخلی مورد استناد دادگاه هم برخلاف مبانی حقوقی بوده و در واقع نقض تعهدات بین المللی کانادا محسوب می شود. آقای خطیب‌زاده در حالی از محدوده قلمروی قضایی دولت کانادا صحبت می کند که از سال 2012 این قانون شامل اقدامات تروریستی نمی شود. ایران ادعا می کند یکی از سامانه‌های دفاع هوایی تهران پس از جابجایی به دلیل خطای انسانی و فراموش کردن اجرای مراحل الزامی بعد از جابجایی دچار خطایی برابر با 107 درجه می شود و ارتباط کاربر این سامانه با مرکز هماهنگی برای شلیک موشک نیز ناموفق بوده است. رئیس دادگاه عالی آنتاریو این ادعا را رد کرد. خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 در داخل ایران نیز 26 اردیبهشت با تجمع در مقابل سازمان قضایی نیروهای مسلح خواستار اعلام جرم علیه 3 مقام بلندپایه امنیتی و نظامی ایران شدند. همچنین اکنون گزارش‌های متعددی از اقدام نیروهای امنیتی ایران برای ارعاب خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 منتشر شده است. سازمان اطلاعات و امنیت کانادا نیز ماه گذشته در گزارش سالانه خود عنوان کرد که از آزار و ارعاب خانواده‌ها و بستگان قربانیان شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی در کانادا گزارش‌های معتبری در دست دارد.
کیانوش فرید گزارش میداد. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.